بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. ابتدای برنامه عرض تسلیات و تعزیت دارم خدمت شما عزیزان بیننده و همه هممیهنان عزیزمون به خاطر این اتفاق تروریستی که در شب پنجشنبه در شیراز رخ داد. انشاءالله که این مناسبت بر شما و خصوص همه بازماندگان این کشتشگان این حادثه تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که هرچه سریعتر آقا امام عصر انشاءالله تشریف بیارن، تعجیل فرج حاصل بشه و این مشکلات حل بشه و دیگه از این مشکلات نداشته باشیم. برنامه آینه تاریخ در شامگاه جمعه هر هفته تقدیم حضور شما میشه و با حضور کارشناس محترم جناب آقای دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه متخصص در مسائل تاریخی و سیره، تقدیم حضور شما عزیزان میشه و در خدمت ایشون هم هستیم امشب هم و خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و ان شاءالله برنامه را آغاز کنیم. سلام استاد عزیز، خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت ما رو پذیرا باشید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده و آرزوی توفیقات و تأییدات الهی و عنایات مولا و سرورمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه برای همه عزیزان دارم. بنده هم تسلیت عرض میکنم این شهادت جمعی مظلومانه، جمعی از هموطنانمون شیعیان اهل بیت علیهم السلام که در اوج قساوت دشمنان جاهل و یا خائن هر شود که بشریت در واقع این جنایت خونبار رو رقم زدن. انشاءالله که خداوند صبر عظیم و اجر جزیلی رو نصیب بازماندگانشون بفرماید و هر چه زودتر انشاءالله این جهالت ها با فرج برای همه عالم هست انشاءالله رفع بشود. و من در یک برنامه دیگری هم عرض می‌کردم که این شهادت به نحوی و این مرگ ها به نحوی سرقفلی دارد، هرچند که برای بازماندگان سخت، اما کسانی در بهترین حالات زندگیشون، در بهترین حالات کیفی زندگیشون که در حرم مطهر فرزند بزرگوار امام کاظم سلام الله علیه حضور پیدا بکنن، نماز جماعت اونجا اقامه کنند و در حال زیارت باشند و مشخصه که خداوند متعال اینها رو تطهیر کرده، پاک کرده و در چنین حالتی توفیق شهادت هم به دست شقی ترین افراد نصیبشون بشه، یک چنین شهادتی و مرگی قبط خوردن دارد، هرچند خب سخت در حال تحملش. و اون طفلی که مانده از یک خانواده‌ای که پدر مادر و خواهر یا برادرش رو از دست داده، تفمند واقعا جان سوزه و تحملی سخته، اما اونها به یک فوز و فلاح عظیم رسیدن و یک لکه ننگیست بر پیشانی و دامان کسانی که این جنایات رو رقم میزنن در اوج جهالت و اون کسانی که حامی اینها هستن. و حال باز در یک برنامه عرض میکردم که با هیچ منطقی چنین کارهایی سازگار نیست، حتی با منطق خودشون. یعنی ما اینها طبیعتاً خود رو پیرو و اهل سنت میدانن، این تکفیری هایی که این کارا رو انجام میدن در منطق فقهی و کلامی اهل سنت همچنین کار روان نیست، چون اگر نهایتاً طرفت رو مشرک هم بدن، چون که داعشی های ملعون در هر حال اعلامی که کردن به گردن گرفتن نسبت اینکه در معبد شرک روافض ما این کار رو انجام دادیم، اما حتی بر اساس منطق اهل سنت حتی طرف هم اگر مشرک باشد، رسول خدا صلی الله علیه و آله مگر در روایتی که در مسند احمد ابن حنبل آمده، در انصاب الاشراف بلازوری آمده، پیامبر اکرم فتک رو ممنوع کرد، الایمان و قید الفتک ولا یفتک مؤمنون. فتک که پیامبر ممنوع کرد یعنی قتل ناگهانی کسی، در حالی که فتک یعنی احساس امنیت میکنه از ناحیه تو، و این مشرک و غیر مشرک نداره، هر کسی رو که یک مسلمان بره بکشد در حالی که او احساس امنیت میکنه و این طفل بیگناهی که در اون حرم حضور داره، اون زن بیگناهی که حضور داره، مردی که اصلا رفته برای زیارت، کاری به کار تو ندارد، این چه حربی و جنگی با تو دارد؟ ولی عرض میکنم که بر اساس هیچ منطقی، نه منطق بر حال اصول انسانی و نه مسائل بر حال موجود در مسائل فقهی و کلامی اهل سنت، همچنین چیزی روا نیست. من نمیدونم بر حال اینها جز اینکه اینها رو خارج از اسلام بدانیم و در جرگه مسلمان ها نداریم، چاره دیگری نداریم. اینها اگر تابع اسلام بودن که نسبت شرک اولا نمیدادن به اینها مسلمانانی که در اوج توحید هستن، خلاف صریح قرآن عمل میکنن. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، با این آیه چه میکنن اینهایی که به هر حال دم از تابع اسلام هستن و شهادتین بر زبان جاری میکنن؟ اینها خلاف حکم سنت سیر پیامبر. به هر حال امیدواریم که خداوند متعال هر چه زودتر فرج حاصل بکند برای مظلومان عالم با ظهور مقدس امام السلام الله علیه.
ان شاء الله. البته که درخت تنومند اسلام با همین خونها بیاری شده و همچنان پایدار هست و کسایی که میخوان اسلام را از بین ببرن و امروزه این حکومت اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی رو که در ایران برپا شده، کور خوندن در واقع با این کارها، بتونن این درخت رو خشک کنن در حالی که با این خونها آبیاری میشه. خب استاد، امروزه خب اتفاقاتی که افتاده در این روزهای اخیر باعث شده عده‌ای از گوشه و کنار مرتب صحبت‌هایی بشه در خصوص حجاب و بحث گشت ارشاد و اینها، و طبیعتاً سوالاتی هم که ما رسیده بی ارتباط نیست. ولذا سوالاتی که هست در اختیار و خدمت شما عرضه می‌کنیم، سعی کردیم با همین مباحث باشه که به موضوعات روز هم مربوط باشه. یکی از سوالات در خصوص حجاب در عصر پیامبر اسلام و قبل از اسلام هست. قبل از اسلام حجاب چگونه بوده در جوامع و بعد از اسلام چگونه بوده؟
بله، همطور که فرمودید، مسئله حجاب در واقع یک بهانه‌ای شد برای اتفاقات اخیر، و بعدش هم دیدم که به هر حال در فضای مجازی و غیر اون سوالات زیاد مطرح میشه، شبهاتی مطرح میشه، و کسانی هم متاسفانه به غلط در یک مسیر انحرافی ترسیم غلطی از وضعیت حجاب در صدر اسلام مطرح میکنند. و این سوال که خب امروزه اگر الزام به حجاب در کشور ما وجود داره، بعد از انقلاب پدید آمده، آیا ریشه تاریخی دارد؟ در صدر اسلام هم اینچنین بوده، پیامبر هم اینچنین عمل میکرد، امیرالمؤمنین هم اینچنین عمل میکرد، زمان خلفا چگونه بوده؟ امثال این سوالاتی که به هر حال در جای خودش بجاست، اما بعضن دیدم که کج فکری های در زمینه وجود دارد، تلقی های غلطی وجود دارد و تصورات و اطلاعات غلطی داده میشه.
در واقع علمی نیست بحثا دیگه.
نیست، بله، مستند نیست بر اساس نه شواهد قرآنی اون رو تأیید میکند و نه شواهد تاریخی روایی. سوال حضرت عالی راجع به حجاب قبل از اسلام، بله، سوال به جایی است، چون لازم هست برای اینکه ما وضعیت حجاب در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله رو ترسیم بکنیم به قبل از اسلام نگاهی داشته باشیم. باید گفت که اگر کسی ادعا بکند که قبل از اسلام در جزیره العرب، حالا قسمت‌های دیگر هم از خواهم کرد، حجاب وجود نداشته، سخن نادرستی گفته قطعا. اگر بگه که حجاب رو اسلام آورد، این سخن قطعا غلطه. اگر بگیم حجاب به طور کامل وجود داشته در همه زنان قبل از اسلام، اینم قطعا غلطه. نهایتا باید بر اساس شواهد که عرض میکنم باید گفت که قبل از اسلام پوشش و حجاب فی الجمله وجود داشته، منتها برخی از زنان رعایت نمیکردن.
خیلی از مسائلی که بالاخره انحراف کشیده شده و رعایت نشده دیگه.
یعنی بودن زنانی که مکشفه بودن، یعنی مکشفه نه به معنی امروزه، چون به هیچ وجه نمیشه قبل از اسلام بس عریانی که امروزه در فضای ننگین غرب متاسفانه و مبدعش در واقع غربیان هستن، بردن زنها رو و بانوان رو به سمت عریانی، این خب قطعا نبوده، نه در جزیره العرب نه غیر از اون. اون چه که میگیم این که پوشش سر و گردن و اینها آیا وجود داشته یا خیر، ولی لباس هاشون معمولا لباس های عربی بلندی بوده و سر و پا رو معمولا می پوشنده. و اما پوشش سر نمیشه گفت همه زن های عرب پوشش سر داشتن، نه، کسان بودن که پوشش سر رو نداشتن در قبل از اسلام، و از اون طرف کسان بودن که پوشش سر رو داشته اند و حتی نقاب هم می زدند. یعنی هر دو گزارش رو داریم. قبل از اسلام زنان بودن که تبرج داشتن، زینت میکردن خودشون رو در جامعه حاضر میشدن، و زنانی هم بودن که حجاب داشتن، هم مقنعه داشتن خمار و هم جلباب داشتن، یعنی سر تا سری چیز مثل چادر امروز داشتن، و نقاب هم داشتن. یه شاهد تاریخی بخوام عرض بکنم، عزیزان و بیننده حتما واژه جنگ های فجار رو شنیدن، حروب الفجار. حروب الفجار مشهورش 4 جنگه، حالا جنگ 4مش مدار به هر حال بیشتر به جنگ رسید و اینها. حروب الفجار یعنی جنگ هایی که در ماه های حرام اتفاق افتاد. عرب قبل از اسلام هم برای ماه های حرام، یعنی 4 ماه رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، حرمت قائل بود. این خب سنت حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود که به خاطر امن شدن راه های منتهی به حج، و چون حاجیان در ماه رجب برای عمره و در ماه های ذوالقعده ذوالحجه و محرم می اومدن برای حج و برمیگشتن، بذار برای اینکه راه ها امن بشود، حضرت ابراهیم سلام الله علیه این ماه ها رو، جنگ در این ماه ها رو حرام اعلام کرد، سنت الهی، که بعد اسلام هم این رو امضا کرد. عرب جاهلی بر اساس آشنایی که نسبت به سنن ابراهیمی سلام الله علیه داشت و مانده بود به هر حال در جزیره العرب، با توجه به فعالیت حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل به خصوص و پیامبران بعد از اونها در این منطقه، آشنا بودن و حرمت قائل بودن. در دوره نزدیک به ظهور اسلام در چند مورد، 4 مورد اینها در این ماه ها جنگ کردن. در حالت 3 مورد اول به آستانه جنگ کشید اما جنگ رخ نداد، 4مش جنگ رخ داد و خب هر کدوم علتی داشت. 3مینش به فجار المرأة معروفه و علتش هم این بوده که یک زنی از مثلا قبیله بنو عامر، از قبیله بزرگتر قیس، آمد به بازار عکاظ و گوشه از عجیب میگه گوشه از نقاب او کنار رفت، پس پیداست نقاب داشته، در گوشه از نقابش کنار رفت، جوانان او رو دیدن، دیدن زن زیبایی است، اصرار کردن که نقابش رو کنار بزنه، این قبول نکرد. و یک وقتی که این زن غافل بود، دامان لباس او رو با خاری به بالای لباسش دوختن، وقتی که موهاش بلند بشه بخشی از بدنش پیدا شد و از اونکم که قبیلش رو به کمک طلبید و دو قبیله در آستانه جنگ قرار گرفتند و
بعدش هم بحث حجاب و پوشش،
بله، کسانی اومدند و وساطت کردند، و چون در ماه حرام رخ داد فجار المرأة معروفه. این شاهد تاریخی خوبی است، داله بر این که در دوره قبل از اسلام هم زنها در جزیره العرب چنین نبود که همشون مکشفه باشن و حجاب نداشته باشن، تا حد نقاب هم اینها داشتن. اما بیایم به دوران اسلامی، عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله. خب شواهد تاریخی و قرآنی و روایی خوبی داریم دال بر این که مسئله پوشش به معنای همین خمار مقنعه و به معنای جلباب وجود داشته، منتها گاهی درست استفاده نمی کردند. شاهد شاهد که قرآنی که برای این مسئله وجود داره هم دعایه است که در قرآن کریم در سوره مبارکه نور آیه 31 و سوره مبارکه احزاب آیه 59 درباره حجاب آمده. عزیزان بیننده مستحضرید، اگر کسی اظهار کرد که دلیل قرآنی حجاب چیه، حجاب در قرآن، چون این هم زیاد سوال میشه آیه حجاب در قرآن آمده یا خیر، خب سریع‌تر این آیات دیگه چی؟ آیه 31 سوره نور هم مراجعه بفرمایید و آیه 59 سوره مبارکه احزاب. آیه 31 سوره نور خمار رو مطرح میکنه، خمار جمعش خمر حسن، مقنعه ها و روسری ها که خب زنها داشتن. در یه روایتی از امام باقر سلام الله علیه هست که خمار فاطمه سلام الله علیه ها تا سینه حضرت رو بلندیش میرسید، المقنعی که الان هم خوب بانوان دارند و به سر میکنن. و هم این آیه آیه 31 سوره نور و هم آیه 59 احزاب در هیچ کدوم از این دو آیه نیامده که دعوت بکنه زنها رو به استفاده خمار برای پوشاندن سرشون، استفاده از جلباب چادر در آیه 59 سوره احزاب که جلباب آمده، جلابیب برای پوشاندن سر تا پاشون، بلکه چگونگی استفاده از این خمار و جلباب در این دعای آمده. این شاهد تاریخی و قرآنی خوبی است، داله بر این که پس اصلش بوده در فرهنگ عرب معاصر نزول قرآن،
اصلش بوده، اینجا داره اصلاح میکنه،
چگونگیشو بیان میکنه. من دعایا رو میخونم، عزیزان مراجعه میتونه داشته باشه به تفاسیر و ترجمه آیه آیه 31 سوره مبارکه احزاب. البته قبلش با آیه
نور،
سوره نور بله، قبلش با آیه 30 شروع میشه که خطاب میکند به مردان، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ای پیامبر به مردان مؤمن بگو که غض بصر داشته باشند، چشم از حرام بپوشند، و یحفظوا فروجهم، پاک دامن باشند، که این موجب تزکیه و پاکی اینها میشه، خداوند آگاه نسبت به اونچه که اینها عمل میکنن. یعنی از اون طرف به مردان دستور غض بصر و چشم پوشی از حرام میده. آیه 31 میاد سراغ بانوان، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. به زنان مؤمنه هم بگو که غض بصر داشته باشن، چشم از حرام فرو بپوشن و پاک دامن باشن، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت هاشون رو آشکار نکنند مگر اون چه که آشکار میشه، که مفسران در تفسیرش بر اساس روایت گفتن مراد کفین هست، دو دست هست تا مچ و گردی صورت. ولی یضربن به خمرهن علی جیوبهن، این جمله و قرار، ولی یضربن تأکید بر قرار دادن هست، قرار بدهن خمرها رو، خمر جمع خمار، مغنه ها رو، علی جیوبهن بر گردن ها و جیب گریبان. اینجا در واقع جیوب جمع جیب به معنای گریبان، و یقه هم از این باب جیب گفته میشه که روی این قسمت قرار میگیره. یعنی این روسری ها رو که پشت سر رها میکردن و روی سینه ها و گردن ها و اینها قرار بدن و بپوشن، خودشون درست بپوشانن، یعنی این خمار رو درست به کار ببرن. اصلش رو قرآن مفروغ العنه میگیره، یعنی وجود داشته، کیفیت رو بیان میکنه. نکته قابل توجهی است در آیات قرآن، هر شبت که بعد عنایت کرد به این که به اصل رو قطعی گرفته، میره سراغ کیفیت. یک آیه در سوره مبارکه نور هست و در سوره مبارکه احزاب هم آیه 59. عزیزان خوب عنایت بفرمایید، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ای پیامبر به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان، دستور عامی است، بگو ای پیامبر. من یه نکته رو همینجا عرض میکنم، قل آیه فرمود که ای پیامبر بگو به اینها که چکار کنن، یدنین علیهن من جلابی بهن، جلابی جمع جلباب یا جلباب به معنای سر تا سری اون چادر یا اون پارچه‌ای که سر تا پای زنان رو میپوشاند، به اینها بگو که به خود نزدیک کنند، خود رو بپوشانند با این جلباب ها. و جلابی بهنه، جلباب ها به کار می رفته در کیفیت پوشش، در واقع این آیه تأکید داره. عرضم سوالم این هست که قرآن می فهمد که ای پیامبر بگو، آیا پیامبر صرفا شأن گفتن داشت، شأن اجرا هم داشت؟ یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به احکام دینی، این یکی از احکامی است که پیامبر اکرم آورده و موظف هست که بیان بکند، و موارد دیگر هم به همین ترتیب. مثلا اونجا که به پیامبر فرمود که بگو که مؤمنان به سمت جهاد حرکت بکنن، آیا پیامبر فقط توصیه میکرد، توصیه اخلاقی میکرد، یا اینکه زمینه های اجرا رو هم فراهم میکرد؟ اینهایی که میگن در صدر اسلام آیا مسئله گشت ارشاد وجود داشته یا امثال اینها با یک مغلطه
این سوالات هم همین هست.
بله
که گشت ارشاد هم وجود داشته اون زمان یا نه؟
بله حالا اصلا
رای از منکر دیگه.
بله اصلا از تعبیر گشت ارشاد میام بیرون که حالا میگن که بله ممکنه احیانا تند رویایی شده باشه و فلان، اما اصل به فرمایش اون نهی از منکر و اقدام عملی
که میگه بگو خودش یعنی
اصلا اقدام عملی، این قول فقط گفتن هست یا زمینه اجرا رو فراهم کردن؟ و با توجه به این که پیامبر اکرم امام بوده است، پیامبری بوده است که امام هم بوده، بله. یعنی شأن حکومت گری و حکومتداری داشته رسول خدا صلی الله علیه و آله،
حاکمیت پیامبر
مثل دیگر احکام که پیامبر اکرم به مرحله اجرا میرسون اونها رو، اینا به خصوص احکام اجتماعی. یه وقت احکام فردیه، خب طرف توی خونش نماز خوند یا نخوند، پیامبر جستجو نمیکنه بره یک مفتشی قرار بده که اینجوری، اما احکام اجتماعی رو پیامبر اکرم زمین اجراشو فراهم میکرد، تاکید
میکرد در واقع بین احکام باید این فرق قائل بشه که این آیا بحث فردی است یا اجتماعی
است. این یک حکم اجتماعی است، حجاب مشخصه دیگه، در جامعه باید حجاب داشته باشه. ای پیامبر بگو، در واقع بگو و عمل کن، قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، که چکار کنن؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، این جلباب ها رو به خود بپوشن، بپیچن، نزدیک کنن. خب نتیجه چی میشه؟ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، اگر این کار رو بکنن موجب میشود که اینها شناخته شوند، در نتیجه شناخته شوند شدن اذیت نشوند. حال شناخته شوند به چی؟
به پاک دامنی مثلا.
احسنتم. بعضی از مفسرین این نقطه مکان لغزش برخی از مفسران متاسفانه بوده، دیدم که بعضا تصور کردن که اینجا مراد این است که ذالک ادنا ان یعرفن به انهن حرائر مثلا.
عجب.
این موجب میشه شناخته شوند که اینها زنان حره و آزاد هستند. چرا؟ چون تصور کردن که کنیزان در اون زمان موظف به حجاب نبودن. این آیه ناظر به کنیزان نیست، آیه ناظر به حره ها، زنان آزاد هست. حالا اگر چون اصلا سبب نزول این آیه این هست، در روایات آمده که زنها قروبها را می افتادن از خانه هاشون، مسیر کوچه ها و اینها رو در مدینه طی می کردن، می اومدن تا مسجد النبی در نماز جماعت پیامبر شرکت کنن. سر راهشون این جوانای هرزه و مریض القلب مدینه و منافقین می نشستن، می استادن مثل گاهی که بوده قبلا دیگه، سر کوچه ها جوانهای مزاحم بودن و مترک می پروندن، مزاحمت می کردن. و این چنین در یک فضای این آیه نازل شد که خطاب به زنا اول میکنه، یعنی قرآن کریم اول زمینه فساد رو برمیداره، بعد میره سراغ اون گروهی که مزاحم هستن، در آیه بعد تذکر جدی بهشون میده. به زنها میگه که شما خودتون جمع جور بکنید، این جلباب ها رو دارید، این رو به خود بپیچید، رها نکنید. که نتیجه چی میشه؟ نه اینکه تشخیص بدن شما آزاد هستی، کنیز نیستید. اصلا اگر کنیزها مستثنا بودن که بعد از یک جای قرآن استفاده میشد، در هیچ جای قرآن استثنای کنیز در حجاب مطرح نیست.
زنا رو به صورت کلی گفته دیگه،
همه مؤمنات گفته،
همه مؤمنات باشه دیگه، عدم بله. توش هیچ قیدی نیست که بخواد بگه.
بله اگه بخوایم کنیز رو استثنا بکنیم باید یک دلیل قاطعی از قرآن یا از روایت باید باشه که بتونه آیه رو تخصیص بزنه، چنین چیزی ما نداریم. لذا مرحوم علامه طباطبایی و مفسرانی وقتی که به این ذالک ادنا ان یعرفن میرسن، فرمان که همون که اشاره فرمودید، یعنی این کار رو اگر بکنن اینها شناخته میشن به این که اینها عفیف هستن، عفیفه هستن و عرض کنم که از فساد دور هستند. الان هم همطور دیگه، زنانی که به هر حال با حجاب و حیا در جامعه ظاهر میشن، افراد مریض القلب طمع در اونها نمی کنن، میرن سراغ کسانی که به هر حال ظاهرشون نشون میده که اینها عبایی ندارن که با مردان نامحرم ارتباطی داشته باشن. لذا اینجا بفهمد که اگر این کار رو بکنند، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، دیگه اذیت نمیشن. و کان الله غفور رحیم. خب این دو آیه که ازش در اینجا جلباب هم اونجا هم خمار، کیفیت رو قرآن بیان میکنه. پس در عصر پیامبر اکرم مسئله هست کنم که اصل حجاب وجود داشته. و حالا تو روایات دارد که بعد از نزول این آیات هم از برخی از همسران و پیامبر مثل ام سلمه اینها نقل شده و و بعضی از صحابه پیامبر نقل شده که وقتی که این آیه نازل شد قیاسی میکنند بین زنان قریش و زنان انصار، که دارد که زنان انصار بیشتر رعایت کردند این آیه رو و حجاب ها و خمار ها رو بر سرشون اونچنان قرار دادن و پیچیدن که وقتی از خانه خارج می شدن می اومدن مسجد، مثل این که علا رؤوس هنه بر سرشون مثل حالت کلاغ کلاغ ترش می کنن، چون پیداست که خود اون خمار های جلباب هم رنگش مشکی بوده، تشبیه با اون می کنه که یک پارچه این زن ها یک چنین حالت حجابی رو به خود گرفتن. این از جناب ام سلمه و برخی دیگر همسران پیامبر نقل شده و نشون میده که برها یک شکل دیگری گرفت، فضای مدینه عوض شد. روایتی از امام باقر سلام الله علیه داریم که در کتاب شریف کافی آمده که حضرت فرمود زنها قبل از نزول آیه 31 سوره نور در مدینه به گونه بودن که روسری داشتن، خمار داشتن، اما پشت گردنشون رها میکردن، گردنها آشکار بود و مردی جوانی در کوچه های مدینه عبور میکرد، نگاهش به زنی افتاد که خب چهرش باز بود و گردنش هویدا بود و نگاهش خیره شد به او و به یک تیزی که از دیوار خارج شده بود صورتش خورد و خونالود شد و خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و حضرت سبب پرسید و اینم جریان رو گفت و بعدش این آیه شریف نازل شد. و خب بعد از نزولم طبق اون روایتی که از ام سلمه منها عرض کردم فضا تغییر پیدا کرد. این خب نشون میده که پس ما مسئله حجاب در عصر پیامبر اکرم چنین. حالا آیا پیامبر اکرم اقدام عملی کرد برای مقابله با احیانا کسانی که این زمینهای فساد اجتماعی رو ایجاد میکنن و قرآن کریم در این زمینه هر شود که تأکیدی کرده یا خیر؟ آیه بعدی جالب هست، آیه 60 همین سوره مبارکه احزاب، فمن لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه، اگر این، حالا به خانم ها اون توصیه کرد، حالا میاد سراغ اینها که اگر این منافقین و مریض القلب ها، این جوانایی که مزاحم این خانم ها میشدن، و والمرجفون في المدينه، کسانی که فضای اجتماعی مدینه رو با شایعات و اینها تخریب میکنن، عوض میکنن، هر سه رو اشاره میکنه. منتها زمین نزول این آیه در واقع زمینه اون فساد اخلاقی و اجتماعی است که در نتیجه اون بحث حجاب مطرحه.
درسته.
اگر اینها دست بر ندارن چیکار میکنن؟ لنغرینک بهم، توی پیامبر رو دستور میدیم، تحریک میکنیم بر علیه اینها که چیکار کنید. ثم لا یجاورون کفیها الا قلیلا، اینها دیگه در مدینه حق ندارن بمونن، تبعید باید بشن، از مدینه خارج بشن. لا یجاورون کفیها الا قلیلا، تا این حد. آیه بعد خیلی شدیدتر، آیه 61 میگه این منافقین اگر بخوان این فساد اجتماعی، فساد اخلاقی و فساد سیاسیشون رو در مدینه داشته باشن، شایع پراکنی بکنن، به زنها مزاحم بشن و اینها، اگر دست بر ندارن یک پله میره بالاتر، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا، نه فقط تبعید میشن، اگر باز ادامه بدن هر جا پیدا شدن بعد توی پیامبر دستور اعدام اونها رو صادر کنی. این سایه رو تقاضا میکنم عزیزان بیننده برای کسانی ارائه کنید که اینها مطرح میکنن که رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت مسئله حجاب نداریم که اقدامی انجام داده باشه و کاری کرده باشه در سطح صدر اسلام. بحثای وقتی فساد اجتماعی پدید میاد طبیعتا یک حاکم الهی نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به این مسئله.
چقدر محکم
و خیلی عجیب، این دو سایه معمولا توجه بهش نمیشه نسبت به این آیات. و عرض کنم که این یک بحث، این فضای عصر پیامبر به این چنین. حالا من یک شاهد، یک دوتا شاهد دیگر از سیره عرض بکنم که معلوم بشه که رسول خدا صلی الله علیه و آله چقدر حساس بوده نسبت به این مسئله. عرض شد که عمرو بن حزم والی پیامبر هست، برای نجران پیامبر اکرم او رو میفرسته، در ضمن دستورالعمل هایی که پیامبر اکرم به اون میده، بخشی از دستور العمل های پیامبر با اون عمرو بن حزم راجع به هم بحث حجاب زن هاست، نوع پوشش اونها، اینکه پوشش های ضخیمی داشته باشن و توجه به این جهت داشته باشه. این گونه گزارش هم باز حکایت از این داره که پیامبر توجه به این فضای اجتماعی داشته. اینکه خود پیامبر اکرم تذکر میداده وقتی میدیده زنهایی رو در چه وضعیتی، عرض کنم که در ارتباط با اسماء مثلا آمده، اسماء بنت ابی بکر خواهر عایشه آمده که او وقتی که یک بار پیامبر اکرم او یا وارد حجره شد، او آمد و دیدن خواهرش عایشه و حضرت او رو دید، لباس نازکی پوشیده بود. پیامبر رو برگرداندن و تذکر دادن که دختر وقتی که به سن بلوغ میرسه از بدن او جایز نیست که جز وجه و کفین آشکار بشه. این گزارش مربوط فضل ابن عباس رو هم نمیدونم در این شبکه در این برنامه عرض کردم یا خیر، اما اینم جالب هست برای بحث اقدام عملی پیامبر صلی الله علیه و آله در حجت الوداع. عرض شد که دارد که پیامبر اکرم سوار مرکبش و سوار شترشون بودن. حضرت عادتشون بود که افراد پیاده رو سوار میکردن رو ترک مرکبشون، و فضل ابن عباس رو هم سوار کردن و عرض کنم که او یه وقت یک خانمی آمد برای پرسیدن مناسک، سال راجع به اعمال حج، و پیامبر که مشغول پاسخ به سوال او بودن، او حجاب داشت اما صورتش آشکار بود. فضل رو پیامبر وقت متوجه شد که خیره خیره داره به صورت اون خانم نگاه میکنه. عرض کنم که پیامبر اکرم با دستان مبارکشون حائل ایجاد کردن میان چشمان فضل و صورت اون خانم. اون خانم مکشفه نبود، اما
در واقع پیامبر اکرم اون بحث حالا تا همین آیات حجابش رو رعایت کرده، منتها این شخص
بله
نگاهش رو برنداشته و حالا
تا این مقدار بعدی رو پیامبر فساد جزئی به اصطلاح فردی پیامبر اکرم بر نمیتابد و اقدام عملی میکنه. به فضلم بعد تذکر میده پیامبر اکرم که در یک چنین موقفی
شما
در شاید که یک چنین اقدامی انجام دادن
درست
در شاید که و خداوند متعال اجر عظیم رو متوجه کسانی میکند در یک چنین موقفی که مراقب چشمانشون باشن، غض بصر داشته باشن. خب پیامبری که نسبت به یک مسئله جزئی و فردی این چنین اقدام عملی میکنه، طبیعتاً اگر پیامبر اکرم در اون زمان با یک چنین فضای اجتماعی فساد آلودی که امروز باش مواجه هستیم مواجه میشد، خب آیا واقعا پیامبر اکرم ساکت مینشست و اقدامی انجام نمیداد؟ حاشا و کلا، ابدا نمیتوان به پیامبر اکرم
کما که فرمودید اصلا اقدام کردن و
بله
این کارا هم کردن. خیلی متشکرم استاد، اجازه بعد از بیان برنامه برگردیم با بیشتر در خصوص گفته کنون، بازم سوال هست در این زمینه. خب بعد از بیان برنامه برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
السلام عليك يا حجة الله في الأرض السلام عليك يا عين الله في خلق السلام عليك يهتدي به ويفرج به عن
المؤمنين
السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا بقية الله في أرضه. بینندگان محترم، همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و از محضر جناب دکتر جباری استاد حوزه و دانشگاه بهرمت هستیم. افتخار رو در خدمت استاد هستیم. سوالاتتون رو میتونید بفرستید برای ما، چه از طریق فضای مجازی و چه به صورت تماس تلفنی با برنامه خودتون میتونید سوالات رو مطرح کنید و انشاءالله استاد پاسخگو خواهند بود. استاد خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
مباحث خوبی رو شنیدیم قبل از بیان برنامه، به خصوص در خصوص حجاب و به تعبیری میشه گفت همون گشت ارشاد امروزی هم یه اشارت مایی بهش شد. استاد در این خصوص بیشتر اگه برامون بفرمایید، اگر باز هم دلیل قرآنی هست در این قضیه، چون شما سوره نور رو فرمودید، سوره احزاب رو فرمودید و خب وقت بیان برنامه شد، صحبتاتون باقی موند در خصوص اقداماتی که پیامبر در اون حکومت و جامعه اسلامی انجام میدادن میفرمودید که نمونه‌هاش هم اشاره داشتید. قبلا هم به مناسبت همون بحث حجاب و اینها خیلی از این مسائل رو مطرح فرموده بودید. حالا امروز برای من که خیلی جدیدتر بود نوع صحبت شما و بحثی که داشتید در خدمت شما.
بله، عرض میکنم که حالا تعبیر گشت ارشاد چون این مدار فضا رو
سوال اینجوری شده. بله. حالا در واقع ما میدونیم، حالا شاید بله. تعبیر دیگر نیست. آره، بالاخره همون امر معروف نهی از منکر مثلا.
بله، متاسفانه یک فضای منفی ایجاد شد.
بله،
در واقع عرض کنم که اصلش همون بحث امر معروف و نهی از منکر هست و به هر حال یک متولی باید داشته باشه و ما در جامعه خودمون بسیار کوتاهی داشته ایم در این ارتباط. با توجه به آیه ایم که حالا عرض خواهم کرد، اصلا وظیفه دولت اسلامی است یک تشکیلات منظم منسجمی رو برای بحث امر معروف و نهی از منکر با نیروهای زبده تعلیم دیده و اون چه که انجام شده در واقع بخش بسیار اندکی است، یعنی در واقع یک واکنش نسبت کسانی که در ارتباط با قانون بی‌اعتنا هستند و کارهای سازماندهی شده ممکن انجام بدن. خب طبیعتاً با اینا باید یک برخوردی بشه. برخوردم که برخورد خشن ابتداءً نبوده معمولاً. حالا گاهی طبیعتاً ممکن مأموری خطا بکند، اما معمولاً برخورد همراه با تذکر اینها بوده. منتها عرضم این است که این آیه شریف 41 سوره حج رو باید واقعاً بهش توجه کرد. شما عزیزان بیننده عنایت خاصی نسبت به این آیه داشته باشید، توجه داشته باشید. ببینید ما در دوره سختی داریم به سر میبریم. دوره آخرالزمان هست، دوره ای که حفظ دین مشکل هست. شهوات قوغا میکنه، شبهات قوغا میکنه. به تعبیر استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی آملی، انسان ها مبتلا هستن به شهوت عملی و شبهه علمی و از این دو ناحیه ضربه میخورند و امروزه هر دو ناحیه قوغا میکنن. فضای مجازی شبهات رو که بمباران شبه هست و از اون طرف فضای شهوات حرام هم که فراوان وجود داره. فریفته این فضاها نشیم، فریفته این شبهات نشیم. قرآن برای ما نور بیان هست، بیانه هست. به تعبیر قرآن جاءکم بیانتم من ربکم، نور از جانب خداوند هست. از همواره نوردهی خودشو دارد، روشنگری خودشو داره. ما هستیم قرآن. الذين امكناهم في الارض، آیه 41 سوره حج. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. قرآن کریم خیلی جاها دستور امر معروف و نهی از منکر و تکالیف فردی داده به انسان ها. آیات دیگر که راجع به امر معروف داریم، ولتكن منكم امه يدعون بالخير يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، و اینها باید کسانی باشند در میان شما که این کار انجام بدن. اما آیه ای که اینو تکلیف برای حکومت مشخص کرده این آیه است. الذين ان مكنناهم في الارض، کسانی که اگر در زمین قدرت بهشون دادیم، حکومت دادیم، مکنت دادیم، زمینهای اجرا دادیم، چه کار میکنن؟ این چهار تا کار انجام میدن. اقام الصلاه، زمینه عبادت رو فراهم میکنن. نه اینکه خودشون نماز میخونن، نه افزون بر این نماز رو به پا میدارن در جامعه، زمینه های اقامه نماز رو از میکنم که فراهم میکنن، و آتوا زکات، مردم رو تشویق به دادن زکات میکنند، حقوق مالی الهی رو، و امرو بالمعروف، یعنی این حکومتگران در واقع مؤمنانی که به حاکمیت رسیده ان امر معروف میکنن، و نهو عن المنکر، و نهی از منکر میکنن. ولی عرض کردم در بخش قبلی عرایزم که ما بسیار کوتاهی کردیم. من یادمه که در دهه 70 بود که فضای فرهنگی خوبی مدار فضای ملتهب و بدی بود و کسانی هم دامن میزدن به اون فضای بد فرهنگی، من این مقاله نوشتم در یکی از نشریات چاپ شد، گفتم لزوم تشکیل وزارت امر معروف و نهی از منکر، حالا اسمشو وزارت نذاریم یک تشکیلات دیگری، این جزء واجبات هست. وهابیت در اوج باطل بودن و گمراه و منحرف بودنشون تشکیلاتی دارن به اسم امر معروف و نهی از منکر، کسانی رو تربیت کردن میان اون مرام باطل خودشون رو. خب ما در جبهه حق بر اساس این آیه چرا چنین کاری انجام ندادیم؟ مگر امر معروف، اصلا گشت ارشادم که عنوانش آمد، عنوانش روش هست، ارشاد هست، نه برخورد فیزیکی. برخورد فیزیکی بحث دیگه، وظیفه به هر حال پلیس هست و اینها، اگر کسی واقعا رفت به سمت اینکه لازم باشه با او برخورد بشه، گرفته بشه، برده بشه، اون بحث دیگری است. ما در مقام اول باید بحث امر معروف و نهی از منکر رو داشت، اونم هر کسی نمیتونه، باید کسان باشن که معروف رو بشناسن، منکر رو بشناسن، یک، و دوم شیوه امر معروف و نهی از منکر رو بشناسن، دو، سوم به لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی بدانن که با این فرد، با هر فرد چگونه برخورد بکنن، شیوه رو بشناسن. خب مراتب امر معروف و نهی از منکر در جای خودش بیان شده.
حالا احیانا اگر یک شخصی یا فردی خطایی رو انجام داد، اصل قضیه نبود با زیر سوال بردید.
احسنتون. بله، شیوه رو بشناسن، با شیوه درست سخن بگن، مستدلن سخن بگن. اگر طرف بعد از این مراحل باز لجاج و عناد و اینها داشت، اونجا دیگه واگذارش بکنن به پلیس که چه کنن. خب عرضم این است که اصل مسئله نباید زیر سوال برود. طبق فرمایش حضرت عالی، امروزه کسانی با مغلطه که حالا فلان جا به صورت یک موردی کسی مأموری کار خطای احیانا کرده یا نکرده، خدا اول بحث، حالا این که
خودش
یه بحث دیگه است، برفرض انجام شده باشد، اما این دلیل میشه که فضای متاسفانه ملتهب چنین فراهم بشه که اصل این اقدام و اصل حجاب زیر سوال بره و با این به هر حال بهره‌گیری سوء و نادرست از این فضاها به این سمت برن. ما توجه داشته باشیم عزیزان، هر کسی که فریب به این صحنه رو خودش رو فریب داده، خودش سقوط کرده در دوره ایست که عرض کردم شبهات و شهوات قوقا میکنه، و باید توجه داشت. حاکمیت بر اساس این آیه موظفه که زمینه امر معروف و نهی از منکر رو با اقدام عملی فراهم بکنه، و پیامبر اکرم چه کسی اولا و سزاوارتر از پیامبر و امیرالمومنین؟ چون دیدم در سوالها مطرح میشه که آیا دوره امیرالمؤمنین گشت ارشاد بوده، دوره پیامبر گشت ارشاد بوده، چه کسی اولا و سزاوارتر از پیامبر و امیرالمؤمنین که اگر چنین زمینه ای بوده باشد در عصر اونها، اینها به اصطلاح وارد بشن و عمل بکنن. لذا پیامبر اکرم در حدی که فساد در عصرش وجود داشته اقدام عملی کرده، به والی خودش دستور میده که مراقب باش، خود پیامبر اکرم اقدام عملی میکند. نزول این آیه خودش، اصلا آیه 60 سوره احزاب که اشاره کردم، لئن لم ينتهي المنافقون في المدينه والذين في قلوبهم مرض والمرجفون لنغرينك بهم، تو رو تحریکت میکنیم، تهدید به این بزرگی وقتی که میان دست و پای خودشون رو جمع کردن، یعنی فضای مدینه رو پیامبر اکرم با این تهدید قرآنی با به حال اقداماتی که انجام داد فضای به حال مناسبی کرد. این فضای فسادآلود امروزه در صدر اسلام قطعا نبوده، اما در همون حدی که بوده است، خب پیامبر اکرم مقابله کرده. راجع به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، باز خوبه اشاره داشته باشم، حالا بخش بعدی سوالاتی که دارید ان شاء الله
بحث حکومت امیرالمؤمنین هم، بله، ما نمونه حکومت اسلامی داریم که در رأس او حاکمه دینی هست.
بله، یه روایت جالبی هست، این روایت رو هم شیعه نقل کردم، اهل سنت، جالبه، در متون کهن شیعه در کافیه مرحوم کلینی اومده، جلد 5 صفحه 537 در هم چاپ معروف کتاب شریف کافی با تحقیق مرحوم علی اکبر غفاری.
بله.
و در مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 133 هم آمده.
آها، همین روایت اونجا هم هست.
بله، این دو با
نمونهش دیگه.
بله، این دو روایت هست از امیرالمؤمنین. این چنین در کتاب شریف کافی عن غیاث ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه که قال امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امیرالمؤمنین وقتی وارد عراق شدند بعد از جنگ جمل، مدتی در بصره بودن، بعد تشریف بردن به کوفه و دیگه تا آخر عمرشون در کوفه بودن، فرمود یا اهل العراق نبعتو، ای اهل عراق
خبر شدم که
من خبردار شدم، ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون، من خبردار شدم که زنان شما تو مسیرها جوری میرن که تنه به تنه مردان میزنن میخورن و حریم قائل نمیشن. خب یه وقت خانومی در بازاری میاد، در مسیر میاد، پیاده روی خیابانی حرکت میکنه، یه جوری حرکت میکنه، در کنار حرکت میکنه، یه به نحوی که مردانی که میرن متوجه میشن این زن حیا دارد، عفاف داره، نمیخواد شانه به شانه اونها حرکت بکند، متعزی از این که به هر حال مردان تنه بهش بزنن. بعضی زن هم هستن که نه، هیچ ابایی ندارن از این کار. حضرت میگه شنیدم که بعضی از زنان شما ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون، حیا نمی کنید. تو میگه و فی حدیث آخر در روایت دیگری دارد که حضرت فرمود اما تستحیون ولا تغارون نساءکم ولا تغارون نساءکم یخرجن الی الاسواق و یزاحمن العلوج، حیا نمی کنید، غیرت نمی ورزید، یعنی داره تشر میزنه امیرالمؤمنین، شنیدم زنهای شما میان بازارها و با بیگانگان تنه به تنه میشن و برمی کنم که حریم بین اونها وجود نداره. من یه نکته رو اینجا عرض بکنم، امیرالمؤمنین به مردم عراق نمیفهمد که این مردم عراق شنیدم زنان شما بی حجاب میان بیرون، نمیفهمد شنیدم زنان شما بد حجاب میان بیرون، پیداست که حجاب بوده و اعتراض حضرت به بی حجابی و بد حجاب نیست، این بوده اعتراض حضرت به مرتبه پایین تر از اونه که ارشاد که هیچ حریم بین خودشون در حضور اجتماعی و مردان قائل نیستن،
یعنی امر به این مثلا خیلی پایین تر از بی حجابی رو اینقدر سخت
میگیرن
طریق اولا میشه اون دیگه،
یعنی خلاف غیرت، خلاف حیاست که شما مردم عراق دارید. سوال من این است که حالا کسانی که مطرح میکنن که آیا در صدر اسلام هم این بساط بوده یا خیر، خب امیرالمؤمنینی که تا این درجه حساسه، پیامبری که تا اون درجه حساسه، یک نگاه حرام رو با دستان مبارکش مانع میشه، اقدام عملی میکنه. امیرالمؤمنین که اینجوری تشر میاد روی مردم عراق، اگر در فضای فسادآلود عجیب امروز ما حضور داشت پیامبر یا امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما، آیا هیچ اقدامی نمیکردن، کاری نمیکردن، تشکیلاتی رو تنظیم نمیکردن، ترسیم نمیکردن، کسانی رو مأمور نمیکردن که تذکر بدن با اونهایی که به صورت سازماندهی شده در فضای مجازی، در فضای حقیقی جامعه اینها میان و از میکنم که زمینه نشر فساد رو ایجاد میکنن، با اینها برخورد نمیکردن؟ چه مغلطه عجیبی است که گاهی بعضی میکنن. و دیدم که بعضی از افرادی که سابقه در دینداری و انقلابیگری و ارزشمند بودن، ارزشمداری و اینها داشته اند،
به عنوان یک شخصیت ارزشی در سوشات سداسی محمد و چهارانی ها صحبت ها میگردن،
ولی یکی از اینها دیدم که منصبی هم داره، گفتاد اگر مردم نخوان نهی از منکر بشن کیو باید ببینن، خیلی تأسف،
خیلی اصفناکه.
یا دیگری دیدم که اونم باز یک سابقه داره مطرح میکنه که بله در صدر اسلام زنانی کنیزان که ارشاد که اینها حجاب نداشتند و زنان اهل کتاب هم بودن، اونها هم باز حجاب واجب نبوده برشون، بنابراین و زنان مؤمنه ای هم که احیانا اینها نمیخواستن حجاب داشته باشن، زور و الزامی روشون نبوده در صدر اسلام. یه چنین ادعای عجیب
غریبی سوال هم داریم استاد.
بله.
در خصوص کنیزان. بله. که آیا پوشش الزامی بوده که شما چند بار در لابلای صحبت اشاره داشتید که استثنایی براش قائل نشده اسلام.
بله، تو این دو سه نکته رو خوب عرض بکنم. که اولا راجع به زنان اهل کتاب چی گفته که حجاب نداشتند؟
امروز هم دارن
اصلا سراغ روایات نریم، سراغ تاریخ بریم. بیلدوران در اصلا تاریخ تمدنش درباره زنان یهودی میگه که اینها یک قوانین قبل از اسلام یک قوانینی داشتن که اگر زنی بدون اینکه سرش پوشش داشته باشد میرفت با مردی سخن میگفت، همسرش میتونست او رو طلاق بده بدون اینکه حقوقش رو پرداخت بکنه. و خب زنان یهودی که خیلی اینها ملتزم به یهودیت هستن، امروزه میبینیم در فضای خود امریکاش، در اسرائیل امثال اینها حجاب مثل حجاب زنان چادری ما دارن. زنان نصرانی و مسیحی چی گفته که حجاب نداشتن؟ اینها عرض کنم که همه راهبه هایی که الان در کلیسا هستن مگر حجاب ندارن؟ حجابشون از کجا آمده؟ اگر مسیحیت اقتضای حجاب نداشت که خب پس اینها باید مکشفه می بودن. تصاویر حضرت مریم در کلیساهای قدیم چرا محجبه بوده، با حجاب بوده؟ و از جهت تاریخی هم همینطور، از جهت تاریخی وقتی که زنهای یهود بن نظیر از مدینه سال چهارم داشتن اخراج می شدن، اونجا دارد که به صورت موقت برخی از زینتهاشون رو آشکار کردن و دف می‌زدن روی شترها که نشسته بودن داشتن می‌رفتن، برای اینکه مسلمان‌ها بگن ما طوریمون نیست. زینت‌هاشون آشکار کرده بودند و صورت‌هاشون بعضن نشون می‌دادند و اینها، برای اینکه بگن ما غمناک نیستیم و در شادی هستیم دف می‌زدند و اینها. خود این نشون می‌ده که پس اینها در حالت عادی حجاب داشتن. و همینطور به هر حال دیگر گزارش‌هایی که در این ارتباط وجود داره، این یک نکته که اینطور نبوده که در اهل کتاب اینها مکشوف باشند و زنانشون حجاب نداشته باشند. راجع به کنیز هم باز همطور که عرض کردم آیات حجاب هیچ کدوم کنیز رو استثنا نکرده. کسی که خیلی اصرار داشت زنهایی که کنیز هستن با زنهای آزاد ظاهرشون متفاوت باشه جناب خلیفه دومه. عمر اصرار عجیبی روی این مسئله داشت، حتی در گزارش‌ها از در زمان خلافتش کنیزانی که احیانا سرشون رو میپوشاندن میزد و اصرار میکرد که باید سرهایشون باز بشه. چرا؟ برای اینکه بین شما و زنهای آزاد باید تفاوت وجود داشته باشه. و من گمان میکنم اون نوع تفسیری که راجع به ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین در چیز آمده، آیه 59 سوره احزاب در بعد تفاسیر آمده، تحت تأثیر این فضاییست که آقای عمر ایجاد کرد. چرا حالا این کارو کرد؟ خب بر اساس همون روح نجات پرستی که برش حاکم بود، برای اینکه یه وقت این زنهایی که غیر عرب هستن و به عنوان کنیز آورده شده اند در داخل جامعه عربی، اینها همسان نشن با به اصطلاح زنهای عرب آزاد. و لذا قوانین خاصی داشت راجع به هم مردان هم عبدها،
بالاخره بدعتهایی که گذاشته. شما قبلا اشاره داشتید به اون خطبه که فرمودین خطبه بهتره بزن اسمشو خطبه بدعتها، دقیقاً خب در کنار بدعتها میشه همین رو هم جزء هم
بله خیلی اصلاحش قرار داد. مثلا حتی مثلا زنان از میکنم که عرب به ازدواج مردان غیر عرب در نیان و بالعکس، لذا بر همین اساس تلاش میکرد که تمایزی تو مدینه اجازه سکنای عبدها رو نمیداد. بردگان مثلا اینها که غیر عرب بودن اجازه نمیداد. در یک چنین فضا یک چنین امور شکل گرفته که خیال میکنن که کنیزان عرشبت که حجاب نداشتن. اما شواهد تاریخ خوبی هم وجود داره که اهل بیت علیهم السلام، آیه کنیزانی که در خانه های اهل بیت علیهم السلام بودن، اینها هم حجاب نداشتن. و عرض میکنم که برای اساس بوده ابدا ما گزارشی نداریم از جهت تاریخی که ثابت بکنن این مسئله رو، بلکه عکسش رو گزارش داریم درباره حتی درباره برخی از وابستگان به عمر. مثلا در روایتی هست که عبدالله ابن عمر مقنعه های گران قیمت برای کنیزانش میخرید.
اگر نداشت چرا پس میخواید؟
حتی پسر عمر هم نسبت به این اصرار که باباش داشت وقت این نمیده آره عمل نمیکرد. درباره مثلا عبدالله ابن عمر نقل شده. و این که عرض کردم برخی از کنیزانی که در خانه های اهل بیت بودن، مثلا ام احمد، حالا بحث شاه جناح سلام الله علیه مطرح هست و این تعرض به حریم و حرم اون حضرت، مادر گرامی احمد ابن موسی، ام احمد همسر امام کاظم سلام الله علیه کنیز بود.
بله.
و بعد از شهادت امام کاظم سلام الله علیه که وصیت کرده بود امام کاظم که امام رضا علی ابن موسی سلام الله علیه وصی حضرت باشه، بعدی از برادران ناتنی امام رضا علیه السلام اعتراض کردن به اینکه وصی امام رضا باشه، اعتراض بردن پیش قاضی و قاضی ارشد که امام رضا رو طلب کرد، اونها رو طلب کرد و شهود وصیت نامه امام کاظم رو هم طلب کرد. یکی از شهود همین ام احمد بود، مادر احمد ابن موسی، و در روایت در فکرم در کافی این روایت که او حاضر شد. متاسفانه این برادران ناخلف اینها گفتن که باید چهرهشو باز بکنه ببینیم که این هم احمد ابن ام احمد هست، و ناچار شد چند لحظه این به اصلا نقاب را از چهرهش برداره تا قاضی بفهمه که این احمد ابن اوست که شهادت میخواد بده، از کم شهادت مثلا واقعی باشد و اینها.
بر همین حتی تأسف میخورن
و بعد با ناراحتی آمد به امام رضا علیه السلام مسئله رو مطرح کرد. و این که امام کاظم پیشگویی کرده بود، فرموده بود یه وقت تو رو مجبور خواهم کرد که نزد قاضی بری و چهرت رو باز بکنی، این نشون میده که پس مثلا زنان کنیزه در خانه اهل بیت نه فقط عرشبت که حجاب داشتن، بلکه حتی نقاب هم داشتن. مرزا این بحث حجاب کنیز بحث مفصلی، یعنی باید با شواهد فقهی، گزارش های تاریخی، روایت و قرآن. نظرت میکنم که آیات قرآن صریحه و از میکنم که عامه، چیزی که به لحاظ تاریخی
زیادی هم داریم بر این
داریم. چیزی که به لحاظ روایی و تاریخی بتونه تخصیص بزنه بگه کنیز غیر از اونه، این قابل اثبات نیست. و نیان کسان افراد مریض القلبی بگن بله در صدر اسلام زنان کنیزی بودن و اینها بی حجاب میگشتن، پیغمبر کاری باشون نداشت، امیرالمومنین کاری نداشت، بیا اول بیان اثبات بکنن این مسئله رو.
خیلی متشکرم استاد، وقتمون به پایان رسید و مباحث باز باقی مانده. در این هفته‌ای که پیش رو داریم ولایت امام حسن عسکری علیه السلام هست که پیش رو تبریک عرضم خدمت شما، و همچنین در مورد حضرت عبدالعظیم حسدی هم مناسبتی داریم در چهارم ربیع الثانی که بالاخره در این خصوص سوال داشتیم و حالا ان شاء الله در فرصت آینده مطرح خواهیم کرد. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری استاد حضور دانشگاه متخصص در مسائل تاریخی به خاطر وقتی که در اختیار ما گذاشتید و تشریف آوردید به این برنامه. از خداوند متعال توفیق روز افزون برای شما عزیز محترم و همچنین خدمت عزیزان بیننده آرزوی توفیق روز افزون داریم. آخر برنامه تأجیل فرج آقا امام زمان رو از خداوند متعال خواست داریم. تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای من نمی‌سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.